سلام، من حدیثم و این 11 اپیزود فمینیسم آکادمیه. این پادکست در مورد جنبش زنانه و از پیش از واژه فمینیسم تا عصر حاضر سعی کردیم به صورت آکادمیک با فکت و با سند و مدرک در مورد جنبش زنان و تاریخ مبارزه زنان صحبت بکنیم. پارسال این موقع ها، یعنی هول و هوش مهر 1401، این اپیزود قرار بود ضبط بشه. اون موقع تو مقدمه این اپیزود نوشته بودم که در میانه یک انقلاب زنانه ایستاده ایم و نام این قسمت زن زندگی آزادیه و با احترام تقدیم میشه به مهسا، نیکا، سارینا، غزاله، حدیث. اما حالا بعد از یک سال یک لیست بلند بالایی به این اسم اضافه شده. همون ماها که همین جوری میگذشت و من هی داشتم متن این اپیزود رو تکمیل میکردم و هر بار به ته چاه سیاهی و قصه و مرگ سقوط میکردیم، این اپیزود همین جوری موند و موند و موند و الان راستش دیگه نمیدونم چی باید در موردش بگم. یادم قبلا یه اپیزودی داشتم به اسم انقلاب که فکر کنم جزء اپیزود اولی از سوم، چهارم، اون حوالی میتونید پیداش کنید توی اپلیکیشن های پادگیر، اسمش هم انقلابه. اونجا حضور زنان تو انقلاب های دوران صنعتی، به طور خاص انقلاب فرانسه، تو در واقع مسائل ضد بردهداری در آمریکا، نقش زنان رو در اینجاها بررسی کردیم. این موضوع باعث شد که پارسال من شروع کنم بکاوم نقش زنان رو در انقلاب‌های دیگه. قبلاً هم تو صفحه‌های مختلف، تو جاهای مختلف در مورد نقش زنان در انقلاب تونس، در مصر، تو اپیزود منى طهاوی و در واقع اپیزودهای دیگه جست گریخته در مورد این موضوع صحبت کرده بودم. اما خلاصه بعد این همه مدت ناخوشی، ترس، یعنی شاید ترس یکی از مهمترین دلیلا، بالاخره تصمیم گرفتم که به اندازه‌ای که سوادم قد میده این بار به جای تاریخ مبارزه زنان در غرب، مبارزه های سالهای اخیر خودمون رو واکاوی بکنیم. من احساس میکنم تجربه و مشاهدات شخصی ما اونقدر ارزش ارجاع داره که کتابهایی که در واقع تاریخ مبارزات زنان رو در کشورهای مختلف مرور میکنن. وقتی برمیگردم به سالهای اخیر نگاه میکنم، میبینم ما یک زیستی داشتیم که دست کم از روایتهای معتبر تاریخی نداره. ما شاید یکی از تلخترین و سیاهترین جاهای تاریخ رو زندگی کردیم. و شاید همین این جسارت رو به من داد که این ریسک رو بکنم و به جای اینکه سراغ مراجع معتبر برم و از کتابها فکت بیارم، بیایم بریم سراغ زیست خودمون به عنوان یک زن در جامعه ایران. هر کدوم از ماهایی که با هم دیگه صحبت میکنیم، با هم تعامل داریم، هم دانشگاهیم، هم کاریم، همسایه‌ایم، زنیم در این اجتماع، به سهم خودمون این تیکه از تاریخ رو زندگی کردیم. و امیدوارم الان شمایی که میشنوین رجوع کنین به مشاهدات و به زیست خودتون و بعد نقداتون رو به من برسونید. فکر میکنم ارزش این اپیزود اونجایی مشخص میشه که شما هم بتونید تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید، مگر نه به یک مونولوگ یک طرفه از طرف من تبدیل میشه. میخوام برگردم به روزی که یک پدیده عجیب دیدیم. یه روزی یه زنی که حتی اسمش رو تا چند وقت بعدش نمیدونستیم و حتی چهره دقیقش رو نمیتونستیم توی عکس‌ها تشخیص بدیم، توی خیابون انقلابی کمی اون طرف‌تر از دانشگاه تهران، جلوی اون شیرینی فرانسه‌ای که خیلی از ماهایی که دانشجوی تهران بودیم در تهران رفت آمد کردیم یا حتی ساکن تهران بودیم، از اونجا بارها و بارها رد شدیم و شاید حتی اون جعبه برق رو ندیدیم. من به عنوان کسی که شاید 4 هر روز از اونجا رد شده، هیچ وقت به این موضوع حتی فکر هم نکرده بودم. یک زنی که اسمشو نمیدونستیم رفت بالای اون جعبه برق و در یک روز سرد زمستونی روسریش رو روی چوب زد و در سکوت مطلق بدون هیچ اکت اضافه ای رو سریش اون بالا روی چوب نگه داشت. یادم قبل از این زنهای مختلفی تحت یک کمپینی به اسم کمپین آزادی‌های یواشکی عکس‌های خودشون رو از زندگی دوگانه‌شون می‌گرفتن و پابلیش می‌کردن. بچه‌هایی که مثلا متولد اوایل دهه 70 یا دهه 60 و قبل‌تر می‌دونن که عکس چه تابویی وجود داشت. یعنی اینو می‌خوام یادآوری کنم به دخترهای جوونی که هم سن و سالای سارینا و نیکان. این بچه‌ها اون دنیایی رو یادشون نمیاد که یا شاید ندیدن از نزدیک که پابلیش شدن یک عکس در مثلا یه سوشال مدیایی مثل فیسبوک، یه عکس حتی با حجاب، یه عکس خیلی عادی، مثلا یه عکسی که تو با دوستات تو حیاط دانشگاه گرفتی، میتونست اتفاق بدی رو برای خیلی از زنها رقم بزنه و کلن عکس یک معقوله‌ای بود که زنها باید پنهانش میکردن. حالا شما اینو تعمیم بدین مثلا به عکس عروسی، به عکس بی‌حجاب و و و. توی چرا این رو گفتم؟ این رو میخوام بگم که این کمپین آزادی یواشکی داشتی همچین چیزی رو رونمایی میکرد در ابتدای دهه 90 که نشون بده ما یک زیست دوگانه داریم. کاری ندارم چه آدم های مخالفن با این کمپین ها، چه آدم های موافقن. من خودم در دوره های مختلف، در زمان های مختلف دیدگاه متفاوتی داشتم، بعضی وقتا حتی دیدگاه هم متناقض بوده و به نظرم این ذات آدمیه. فقط مهم اینه که هر بار نظرمون رو به عنوان آیه مطلق تو صورت بقیه نکوبیم. یا ویدیوهایی که آدم ها بدون حجاب از خودشون پابلیش میکردن، من هر بار برام سوال بود، یعنی در این مسیری که من مثلا زن جوانی که در دهه مثلا 20 زندگیش بود به این فکر میکردم که اصلا تأثیری داره، ما به کجا قراره برسیم، ما اصلا به جایی میرسیم؟ و خب هیچ وقتش پاسخ دقیقی پیدا نمیکرد. اما من فکر نمیکنم اینا شروع مبارزه زنان حداقل در حوزه حجاب اجباری بوده باشه. به نظر من زنای ایرانی سالها تو خونه و مدرسه و دانشگاه، تو گمنامی، هر کسی به وسع خودش جنگیده. احساس میکنم ما همیشه دنبال یه هویت مخدوش شده ای بودیم. به این چطور رسیدم؟ وقتی که شروع کردم در زنهای اطرافم کنکاش کردن، فکر کردن به زنهایی که دور و برم دیدم. همه ما دهها صدها زن میشناسیم، از زنهایی که خیلی بهمون نزدیکن، خاله، دختر خاله، خواهر، مادر، افراد مختلف، تا زنهایی که لایه‌ها از ما دورن و ما فقط شاید روایت و قصه شون رو با واسطه شنیده باشیم. احساس میکنم ما همیشه یک هویت مخدوش شده ای داریم، یک هویتی که به قول نوال سعداوی روی سرمون یه چیزی کشیدن و این تن بی هویت شده، این تن انگار عقل و سر رو میخواستن همیشه تاریخ ازش بگیرن. و خب ما دنبال این بودیم این خط و خش رو از چهره خودمون برداریم، این تار شدن و مات شدن رو از چهره خودمون بگیریم. چطوری؟ نمیدونم. هر کسی هر کاری که از دستش برمیومده کرده. من یادمه که یه زمانی مقنعه ها رو ما بعد از تایم مدرسه بر می داشتیم. بچه ها من 30 و چند سالمه، یعنی خیلی توی دوران مثلا جنگ یا اول انقلاب مدرسه نمی رفتم، توی اصلا دوران صلح و در دهه 70 و 80 مدرسه می رفتم. مقنعه هامونو شبیه روسری می کردیم و گره می زدیم، بعد خب گردنمون بیرون می افتاد. یه بچه هایی که موهای بلندتری داشتن موهاشون رو در واقع از پشت این روسریه میریختن بیرون. این کار ما مثلا تو حیات مدرسه دخترونه میکردیم، ولی همین موضوع سبب توبیخ ما میشد. بین کم بریم عقبتر، زنای ایرانی تو سال اول انقلاب 57 به روایت خیلی از مادرامون و خیلی میدونی این شاهدای عینی هنوز زندن، پدر مادر ما، عمه هامونن، خاله هامونن، یعنی خیلی آدمای دوری نیستن، هنوز دم دستمونن، میتونیم بریم ازشون بپرسیم. تو تظاهرات 17 اسفند بر علیه حجاب اجباری و قوانین زن ستیزی که بیمش میرفت که تصویب و اجرا بشه شوکن تظاهرات کرد. هممون میدونیم حربه جنگ، دعواهای بین گروه های مختلف چپ و راست و مسلح و غیر مسلح سبب شد که حرف زنها از اولویت به عقب رانده بشه، از اولویت خارج بشه. همون چیزی که توی انقلاب های عربی اتفاق افتاد، توی بهار عربی. داشتم یه مقاله‌ای توی گاردین میخوندم در مورد یک ریویوی کرده بود از وضعیت زنها در خلال بهار عربی. ریویو مال همون موقع بود، یعنی چیز متأخری نیست، در خلال همون انقلاب ها نوشته شده بود و خیلی جالب بود. میگفت که زنها در مصر و در تونس دارن هشدار میدن که صدای ما داره خفه میشه، ما احساس میکنیم همینجوری که انقلاب داره به ثمر میشینه ما هم داریم از دست میریم. این به معنی این نیست که ما در این انقلاب کم کاری کردیم، به معنی اینه که ما داریم به عقب رونده میشیم. و این چقدر شبیه تجربه زن ایرانی در سال 57. یکی از دوستان من که خیلی اتفاقی پیداش کردم، زنیه که در این تظاهرات 17 اسفند در حد فاصل 4 ولیعصر فعلی تا ابتدای توحید فعلی شاهد اتفاقای زیادی بوده، حتی توی به چند تا جای مختلف مراجعه کرده، به در واقع طرف سفارت امریکا یا همون چارهای طالقانی فعلی رفته تا ببینه که مثلا اونجا به تجمع میتونه بپیونده یا نه. روایت خیلی جالبی داشت، میگفت که زنهای محجبه و غیر محجبه ترکیب بودن. اونجا مسئله این نبود که کی جلوی کی ایستاده، هنوز یک درک عمومی از آزادی وجود داشت و آدم‌ها برای این اومده بودن بیرون. این جملهش خیلی منو تکون داد، درک عمومی از آزادی. یعنی انگار اهمیتی نداره که تو عقیدت چیه، اون درک از آزادیه که تو رو به اونجا میاره. و خب مثلا میگفت اون موقع یه برچسبایی خیلی تو اجتماع کار میکرد. من فکر میکنم این برچسبا هنوزم کار میکنه، هنوزم اثر بخشه. برچسبایی مثل بی‌حیا، فاحشه، ضد اسلام، منافق. خب این ادبیات میدونیم خیلی از زنها، حتی زنهای مبارز رو به عقب روند. اما حالا زن امروز در ایران امروز در اواخر دهه 90، یعنی در سال 96، یک دهه از تحقیر گشت ارشاد گذشته. بچه‌هایی که مثلا همسن سال منه یادشون میاد که گشت ارشاد کی تشکیل شد. هلهوش سال 85-86 علنی شد گشت ارشاد. یعنی گشت ارشاد خیلی چیز قدیمی نیست. شاید پدر مادرامون کمیته های اول انقلاب و اینا رو تعریف کنن. اونا قضیهشون از گشت ارشاد متفاوت بود. کمیته به قول معروف، به قول پدرم، کراس فانکشنال بود. چند تا فانکشن داشت، چند تا عمل کرد داشت در اجتماع، حتی در سری جاها امنیت رو داشت تامین میکرد، به جز بحث عقیدتیش. اما گشت ارشاد اسمش با خودش بود، گشت ارشاد بود، چیزی که امروز بهش میگن عفاف و حجاب. برگردیم سال 96، دی 96، همون زن گمنامی که نمیدونستیم کیه. یک دهه از این تحقیر گذشته بود و در دهمین سال گشت ارشاد یک زن توی خیابونای کشورش یه پرفورمنس رادیکال شفاف رو اجرا کرد. در یک محیط عمومی حجاب از سر برداشت، حجاب رو بر سر چوب گذاشت. من هرچی فکر میکنم واقعا این ایده درخشان رو نمیتونم تحسین نکنم. چه چیزی مدنی تر و واضح تر از این؟ یعنی میدونید در مدنی ترین حالت ممکن خودش بود. نه فریادی داشت، نه پلاکاردی داشت، نه اقدام عمومی کرده بود. فقط انگار گفته بود من اینم، من رو ببینی. ویدا موحد. یک ویدا موحدی لازم بود تا بگه برای زن ایرانی حالا حجاب اولویته و ما باید در مبارزمون حق انتخاب داشته باشیم. مبارزه رو نباید به ما تکلیف بکنن، یعنی به ما بگن امروز مبارزه شما این است. من انتخاب میکنم مبارزه من در چه زمینیه. بعد ویدا حتما خوب یادتونه که موجی از دختران خیابان انقلاب رو شاهد بودیم و این واژه اونجا شکل گرفت. اونجایی که ما اسم ویدا موحد رو نمیدونستیم و بهش میگفتیم دختر خیابان انقلاب. و بعد تکرار و تکرار شد. بحثا اینجا شاید واسه اولین بار در مورد حجاب بالا گرفت. همین روزا بود که نویسنده‌ها و فعالای حقوق زنان شروع کردن به فعالیت تو سوشال مدیا. سوشال مدیا هم پدیده جدیدی بود. برگردین رجوع کنین به خاطراتتون، ببینید اولین مواجهه شما با اینترنت کی بود، اولین بار کی از یک چیزی تحت عنوان شبکه اجتماعی استفاده کردین. خب به نظر من شبکه اجتماعی گیم چنج بوده در تمام دنیا، یعنی بازی رو عوض کرده، بازی رو برای رسانه عوض کرده، برای حاکمیت ها عوض کرده، برای فعالان و اکتیویست ها عوض کرده. سوشال میدیا یک گیم چنج در حوزه ارتباطات در واقع گسترده اجتماعی بود که کورس های بزرگ و کلانی تو دنیا در موردش هست و اصلا یه عده متخصص این حوزه. افراد شناس و ناشناسی تو این حوزه اومدن تو شبکه‌های اجتماعی، شروع کردن به زبان فارسی نوشتن. من این دوره رو اگه بخوام به سیاق فمینیسم آکادمی اپیزودهای قدیمتر که از روی در واقع کتابا و رفرنس ها میخوندیم تقسیم بندی کنیم، این دوره رو من میذارم 1396 تا 1400. به نظر من فمینیست ایرانی اینجا یک نقش خیلی موثری در باز تعریف خواسته های زنان و نجات زنان از یوغ این خواسته های طبقه بندی شده داشت. این انگار واسه اولین بار زن ایرانی یا در واقع فمینیست ایرانی در معنای خواستر و زن ایرانی در معنای عام‌تر گفت که ببین، من میخوام از زاویه خودم به موضوع نگاه کنم، من نمیخوام تو بهم بگی الان چی اولویته. بچه هایی که ذره قدیمی ترن توی کانسپت های مطالعات زنان میدونن که این اولویت بندی ها چه بلایی به سر زن ایرانی آورد و چقدر این موضوع هر بار اینجوری بود. آیا الان اولویت زن روستایی اینه که در واقع حق طلاق بگیره یا مثلا بهداشت داشته باشه؟ انگار که نمیشه هم بهداشت و طلب کار بود و پرسشگری کرد در موردش، هم حق طلاق خواست، هم در واقع حق مسکن خواست. انگاری که تو باید اول یه استخونی جلوت بندازن، بعد حالا اوکی سیر شدی، حالا لطفاً در مورد نیاز بعدی حرف بزن. من ببخشید یه وقته یه آمپرم میره بالا، از وچه آرومم خارج میشم و میشم اونی که معمولا هستم. بذارید حرفم میذارید دقیق تر بزنم. من از زاویه خودم حرف میزنم. این اپیزود اصلا اپیزود آکادمیکی نیست. اصلا قرار نیست حرف درستی بزنه. شما میتونید حرفای من گوش بدین و بعد بینت چه بسید که اندام مزخرف میگم. این خیلی ریسک بزرگیه برای منی که 10 اپیزود آکادمیک با رفرنس صحبت کردم. حالا دارم در چند شرایطی همچین ریسک میکنم، اما احساس میکنم همونجور که اول اپیزود گفتم، آنالیز ما از زیستمون در این جامعه و در این زمان ارزشش کمتر از در واقع یک مقاله یا یک مطلب آکادمیک نیست. به زعم من هیچ وقت انقدر گسترده در فضای رسانه‌های اجتماعی عمومی خواسته های زنان اعلام نشده بود. یعنی من هر چی رفتم عقب، هر چی گشتم، دیدم هرگز، حتی در زمانی که در سالهای 54 تا 56 در دوره حکومت پهلوی بودجه های خاصی به این حوزه اختصاص داده شد، زنانی مثل افخمی، مثل خود فرح دیبا و بنیادهای زنان تو این حوزه شروع کردن فعالیت کردن، هرگز اینقدر درخواست زنان به مسئله عمومی تبدیل نشده بود. یعنی چی؟ یعنی زنان به عنوان نیمی از جامعه همیشه وقتی بحث خواستشون بود یا مادر بودن، یا دختر بودن، یا کارگر بودن، یا مثلا موجوداتی بودن نیازمند حق تحصیل در مترقی ترین شکلش در سالهای مثلا دهه 50. انگار هرگز زنان جز در این بازه زمانی که گفتم من نامگذاریش میکنم 96 تا 400، هرگز از ستمی که صرفاً به خاطر جنسیت بر اونا روا داده شده بود حرف نزده بودن. یعنی اگه رجوع کنیم به اپیزودهای قبلی فمینیست آکادمی، میبینیم این برهه رو ما در تاریخ غرب هم داشتیم. یعنی زنها یک زمانی گروه زنان مثلا سیاه پوست ایکس بودن، زنان کارگرهای نساجی فلان بودن، زنان سفید طبقه مثلا امریکایی ایکس بودن. انگار زنان از زنان از آن درد مشترکه حرف نمی زدن، همیشه باید یک برچسب، یک اتیکت مجزایی می داشتن تا به اونها این حق رو بده حرف بزنن. مادرن، کارگرهای ایکسن، سرپرست خانوارن. ولی من میگم در این بازه زمانی دیگه مهم نبود که تو وکیلی، پزشکی، در پایتخت زندگی میکنی، در شهر کوچیکی، در شهر بزرگی، کردی، لوری، بلوچی، صرف زن بودن یک چیز رو به ما یادآوری میکرد که شما یک گروه تحت ستم هستی، فارغ از این که ستمهای مضاعف دیگری به دلیل شرایط دیگری دارید یا ندارید، پیشفرض همه تحت ستم هستید و تحت تبعیض. و این خیلی به نظر من نقطه مهمی بود. خود من در این سالها واسه اولین بار به این موضوع توجه کردم که اساساً در سطح کلان تفاوتی بین من که در مثلا تهران دهه 90 دارم زندگی میکنم و شاغلم و دانشجوام و و با زنی که در نقطه صفر مرزی در روستا زندگی میکنه در لحاظ یک سری از تبعیض‌های پایه تفاوتی وجود نداره. اون زن به همون اندازه در کف دادگاه برای طلاق باید بدوی که من. حالا تبعیض‌های دیگری میاد، تقاطع‌های تبعیضی رو من صلاحیت کافی در این باز زمانی برای پرداختن بهش نده. میدونید داریم از چه روزایی حرف میزنیم؟ داریم از روزایی حرف میزنیم که دو تا فعال حقوق زن یک کارگاه شروط ضمن عقد در چارچوب قانونی همین کشور با رعایت تمام اصول و قواعد قانونی همین کشور برگزار کردن و کارشون به انفرادی رفتن و حبس گرفتن رسید. ما داریم از جامعه ای صحبت میکنیم که واسه اولین بار با جنبش میتو مواجه شد. جامعه ای که یکی یکی روایت هایی منتشر شد از مردان شناس و ناشناس. ما داریم از بازه ای از تاریخ معاصرمون که هممون درش زیست کردیم حرف میزنیم، یعنی 5 سال 6 سال اخیر که سهم زنان از بازار کار زیر 10% و بعد به واسطه کووید کمتر هم شد. در حالی که زنان نیمی از سهمیه ورودی به دانشگاه رو دارن با چنگ و دندون حفظ میکنن. ما داریم در بازه ای از تاریخ ایران صحبت میکنیم که لایحه کودک همسری به قدمت تاریخ داره تو مجلس خاک میخوره. ما داریم از زمانی حرف میزنیم که واسه اولین بار شاید در سطح عمومی مطرح شد که چرا ما استادیوم نمیریم؟ ما داریم از جامعه حرف میزنیم که حالا گشت ارشاد نزدیک به 15 سال درش فعاله. فکر کنم الان یه ذره واضح تر باشه، حالا که یه چیزی هلوش 20 دقیقه نیم ساعت حرف زدم یه ذره واضح تر باشه چرا میگم زیست من زن امروزی به اندازه یک کورس آکادمیک ارزش پرداختن حداقل در یه اپیزود پادکست داره. از خودم برای اولین بار سال 95 پرسیدم تو به عنوان یه زن ایرانی کجا ایستادی؟ اصلا تو کی؟ چه هویتی داری؟ این سوال من بود از خودم. ارجاع میدم به اپیزودهای قبلی پادکست که گفتیم یک زمانی زنان طبقه متوسط اروپا از خودشون پرسیدن اوکی من خانه دارم، زنان در امریکا در اروپا، من خانه دارم، همه چی هم دارم، شوهر دارم، بچه دارم، یه خونه خوب دارم، اما من کیستم؟ هویت من واقعا چیه؟ من به چه کاری و به چه خلق معنایی در زندگی مشغولم؟ اینجا من از خودم پرسیدم که من اگه بخوام طلاق بگیرم چند سال باید در دادگاه های خانواده تحقیر بشم؟ حق ارث من نصفه. یعنی شاید باور نکنید برای اولین بار بود که این سوال ها برای من به مسئله تبدیل شدن، به پرابلم تبدیل شدن. من تا قبل از اون به عنوان یک آگاهی، یک اینفورمیشن، یک موضوع پیشفرض میدونستمش. واسه اولین بار به واسطه افرادی که اطرافم بودن و داشتن جدا میشدن، بچه داشتن، نگاه میکردم میدیدم که اینا نمیتونن حتی بچهشون رو مدرسه ثبت نام کنن. من زن پزشکی رو در اطرافم میشناسم، یک انسان فوق‌العاده موفق، بعد از اینکه از همسرش جدا شده بعد استرس اینو داشته باشه که چطوری مراحل قانونی رو تنظیم کنه، چقدر هزینه کنه، وکیل بگیره، چه کاری بکنه که خیالش راحت باشه اگه یه روزی خواست مرسه بچه‌شو عوض کنه دوباره مجبور نشه بره منت شوهر سابقشو بکشه. و باورم نمیشد که هیچ وقت من به اینا دقت نکرده بودم. هیچ وقت اینا واسم مسئله و پرابلم حل نشده نبودن. انگار گذاشته بودمشون تو جیبم و داشتم باشون زندگی میکردم. وقتی که زن عمیق‌تر میشیم، می‌بینیم که یه چیزی هولوش 2 قرنه که ما داریم برای حق آموزش مبارزه میکنیم. از مدارسی که زنها تشکیل می دادن و علما افراد مذهبی اینا رو می بستن، آتیش می زدن، تا زمانی که به مدارس دخترونه می گفتن فاحشه خونه، تا زمانی که زنها در کل دنیا و در ایران جنگیدن تا حق ورود به رشته‌های مثل پزشکی و اینا رو به دست آوردن و و و و الان در سال 401 ما از رشته‌هایی صحبت می‌کنیم که به واسطه سهمیه بندی حضور زنان درشون کنترل و کمرنگ میشه. ما توی جایی از تاریخمون وایسادیم که زن ایرانی شاغل تحصیل کرده یه ساکن یک شهر بزرگ، یعنی ببینید دارم میگم کلی تبعیضای دیگر رو پیش‌فرض نداره کیسی که دارم مطرح میکنم، یک زن نوعی مثلا چه میدونم مشکل فقر مالی نداره در این کیسی که ما داریم میگیم، مشکل دسترسی به مسائل بهداشتی ندارد، اوکی، یک چنین زنی برای تست پاپ اسمیر، یعنی خصوصی ترین امر زندگی هر انسانی، باید به بیمه و پزشک این موضوع رو توضیح بده و تحقیر بشه. روایت های زیادی تو سوشال مدیا در این مورد خوندیم. اون که میگم سوشال مدیا گیم چنجر، منظورم همین. ما رسیدیم به کرونا که دیدیم حربه کرونا، یعنی کرونا به یک حربه تبدیل شد برای خانه نشین کردن زنها و حذف زنان به طور سیستماتیک از بازار کار با دستاویز دورکاری. ما تو کشوری زندگی میکنیم که خشونت خانگی تقریبا راهکار قانونی بازدارنده ای ندارد، یعنی این رو فکر میکنم بچه های حقوقی خیلی بهتر بتونن توضیح بدن. شکاف دستمزد زنان، من به عنوان یک زنی که با یک دهه تجربه تو بازار کارم به وضوح دارم شکاف دستمزدی رو میبینم، دارم زندگیش میکنم شکاف دستمزدی رو. آمار رسمی ازش نداریم، شواهد میگه یه چیزی بین 37-40%، یعنی کارگر زن در زمان برابر با کار و تخصص برابر 37% داره از یک مرد در شرایط برابر کمتر حقوق میگیره. ما میدونید کجای تاریخمونیم؟ جایی هستیم که یک مرد در اهواز سر زنش رو برید و تو شهر چرخوند. خانواده مقتول که در واقع قاتل برادرزادشون بود بهش رضایت دادن، مدعی العموم هم که در واقع میشه همون وجه قانونی موضوع، نمیدونم یکی دو سالی شاید حبس داد، یادم نیست. اسید پاشی اصفهان یادتونه؟ هیچ وقت عاملین اون دستگیر نشده. آمار خودسوزی زنان تو مناطقی مثل لرستان و ایلام وحشتناکه. اگه به خاطراتم مراجعه بکنم، من خودسوزی زن همسایمون رو از نزدیک دیدم. زنی که اتفاقاً از خانواده متمولی بود، اتفاقاً تحصیل کرده بود، همسرش تحصیل کرده بود، خانواده معروفی داشت حتی، پسر نمیتونست بیاره، یک دختر آورده بود و بعد دچار مشکل شده بود، دیگه نمیتونست زایمان کنه، حتی به همسرش گفته بود برو زن بگیر، ولی شدت فشار عرف و جامعه روش اونقدر زیاد بود که خودسوزی کرد. اپیزود تبدیل شد به در واقع ذکر مصیبت. یه موزیک فاصله میدم برمیگردم.
سینه‌اش چو جان پناه و مأمن است. تن شاهدان تازیان میزنن، این ز جان خستگان پاره ی تن منن. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه میشود.
امان بده به دوستمش بخون که جاودانه میشود.
خست بالای سر کی سوان چه حیبتیست،
حالا بیاید اینا رو بذاریم کنار قطعات دیگری از یک سیستم ناکارآمد اجتماعی قانونی، یک مردسالاری سیستماتیک. این رو بذارید کنار یک تورم افسار گسیخته، تعداد آمار بیکاری. یعنی الان اینجا دیگه من از ددیکیت از موضوع زنان خارج میشم، میام تو سطح کلان. بذارید کنار آمار بیکاری، مشکلات زیست محیطی، مشکلات سیستم درمانی، بیمه، موضوع دوگانه سازی زن و مرد که در جامعه به طور تئوریک و عملی پیاده میشه، یک حربه تکراری غیرت، تصاحب زنان، حفظ سیستم خانواده با ابزارهایی که ازش اسم بردیم، هر چیزی که میره به سمت کنترلگری بیشتر. یعنی یک کنترل عامی وجود داره که درون سیستمه و به طور خاص میاد یه سری از جنبه هاش رو روی زنان نشون میده. توی اینجور جایی وقتی وای میسیم، اندکی تعامل میکنیم، یکم برای من زن ایرانی چه چشماندازی متصوره؟ اصلا من آینده رو چطور میتونم ببینم؟ چطور میتونم امیدوار باشم که قراره در این سیستمه رشد کنم، توسعه بدم خودم رو، اندکی سیستم رو بهتر کنم، اصلاح کنم و برم جلو و و. بعد وقتی مثلا آدم ها، زنها تحصیل میکنن، وارد اجتماع میشن، با تمام این سیستمه میجنگن، مبارزه میکنن در شکلهای مختلف، میرسی به اینجا که دایره اثرگذاری من تا کجاست؟ مثلا من چقدر میتونم مؤثر باشم؟ اون شاید سقف شیشه‌ای و اینا اینجا معنی بده. همه این چیزایی که گفتم و شبیه ذکر مصیبت و سیاه نمایی و غرغر و چیزایی از این جنس بود، سوالاییه که من حدیث از سالای جوونی تا همین امروز که دیگه کم کم دارم جوونی رو ترک میکنم باش درگیرم. کیستی و هویت من به عنوان یک زن در جامعه ایران. حالا هر کدوم از ما یه طوری حتما به این موضوع فکر کرد. من فکر میکنم حاصل سالها فکرهای جدا جدای ما، مثل اون اپیزود، فکر کنم اپیزود 2 بود که بهتون گفتم که انگار مثل اولین بار تو قرن 14-15 زنها فهمیدن که فقط ما تنها نیستیم. یادتونه یه بازه از تاریخ تو اون اپیزود اول بررسی میکردیم، میگفتیم مثلا زنی که نویسنده بود فکر میکرد فقط خودشه که این لطف خدادادی رو در نهاد خودش داره و میتونه بنویسه و و و و به این قائل نبود که اساسا زنها تحت تبعیض قرار داده شدن. اگر که در یک سیستم عادی بود بقیه زنها هم این توانایی دارن، یعنی فکر میکردن خودشون خیلی هوش و ذکاوت خاصی دارن، ولی از یه جایی بعد زنها انگار هم رو پیدا کردن و متوجه اون درد مشترک شدن. حالا من فکر میکنم حاصل سالها فکرهای جدا جدای ما به این مسئله کیستی و هویتمون در یک جرقه تاریخی تبدیل به یک حرکت جمعی شد. حالا زن ایرانی فریاد اختیار و آزادی سر میده. به زعم من این حاصل سالها جدا افتادگی ماست. یعنی مبارزات تک نفره ما انگار اندک اندک جمع شده و حالا به یه پیوست اجتماعی رسیده. من خاطرم هست تقریبا یه دهه قبل زنای اطرافم بودن که صرف این که چادر سنتی رو به چادر عربی، از این چادرای زیپدار بنددار تبدیل کنن داشتن مبارزه، واقعا یک مبارزه بود که آقا من دانشجو شدم، شاغل شدم، این چادر سنتی کشدار پوشیدنش سخته، من یه چادری بپوشم که آستین داره بتونم راحت‌تر جمعش بکنم نمیدونم، شاید برای خیلی از مخاطبا عجیب باشه، برای خیلی هم حتما خاطر است و دیدنش. زنایی که فقط صرف این که بتونن معلم باشن مبارزه میکنن، یعنی نه خیلی شغل اگریسی و عجیب غریب از تاب و شکنی، صرف این که بتوانن مثلا معلم باشن، بتوانن پرستار باشن. زنانی که برای جدا شدن از همسراشون چه هزینه ها که ندادن، زنانی که به جرم پسردار نشدن تحقیر شدن. من واقعا بعضی وقتا احساس میکنم نمیم چقدر کیس دیدم، چقدر مورد دیدم، همه اینا رو من اطراف خودم دیدم و به روش های خلاقانه زنان با این موضوع مبارزه کردن. شاید حتی صادقانه جایی باج دادیم، شاید حتی یه جاهایی جزی از اون سیستمه شدیم. یعنی میخوام بگم لزومن همیشه یک مبارزه آزادی خواهانه پرتمطراقی نبوده، اما فکر میکنم به مرور این اقدامات جدا جدای زن ایرانی در طول دهه ها و صده ها بالاخره به یک نقطه ای رسید که اگر چه سیستم میخواد تو رو به محاق ببره، اگر چه سیستم طوری دیزاین شده که تو فقط یک فانکشن مادری در بهترین حالت برات تعریف میشه و دیگر هیچ، اما حاصل جمع خرد جمعی زنان داره کار دیگه ای میکنه. امروز من وقتی نگاه میکنم میبینم که چقدر اون حرف نوال سعداوی حرف درستیه. آزادی موضوع نسبیه. حتما الانی که پاییز 402 ما آزادتر از پاییز 401 و حتما ما آزادتر از پاییز 301 و این شاید برای منی که یک سال و اندیه ته چاه افسردگیم تنها نقطه نوریه که میتابه و من امیدوار میکنم. فکر میکنم 30-40 دقیقه خالص حرفای دلم رو زدم و این رو میگیرم به فال نیک، به شروع دوباره این پادکست با همه ریسکای احتمالیش، و به شما این قول رو میدم که خیلی سریع با یه اپیزود آکادمیک تر تمیز رفرنس دار و یه فمینیسم آکادمی واقعی بهتون برگردم که هم ریویوی بشه بر اپیزودهای قبلی و هم واقعا ارزش آکادمیک و علمی داشته باشه. مرسی که من رو گوش دادین. ارزش گفته های من در تکمیل شعر و اشتراک تجربه های شماست و خوشحال میشم که من رو نقد کنید و به چالش بکشید و ببخشید اگر توی این مسیر طول و دراز درد دل من چیزی جا موند و به نکته اشاره نکرد. ممنون که من میشنوید.